أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرط عدم اتهام در قبول شهادت بود که معروف در کلمات فقها به همین عنوان آمده. بحث در این بود که آیا عدم اتهام شاهد موضوعیت داره در رد شهادت و در اشتراط قبول شهادت، یا اینکه عدم اتهام موضوعیت نداره و عدم اتهام مشیر به یک عناوین خاصی است که در نصوص و روایات بالخصوص ذکر شده، مثل شریک نبودن، تهمت یعنی شرکت. یکی از دو شریک اگر بخواد به نفع شریک شهادت بده این متهمه، و برخی از موارد دیگه. دیدید بین کلام مرحوم صاحب ریاض و کلام مرحوم صاحب جواهر تباین و اختلاف. مرحوم صاحب جواهر مدعی بود که قضیه عدم اتهام عنوان مشیر موضوعیت نداره. مرحوم صاحب ریاض فرمود نه، عدم اتهام عنوان اصیل موضوعیت داره و در مواردی که طرف متهمه و عنوان اتهام برای صدق میکنه شهادت مقبوله، ولو در اون عناوینی که در دلیل خاص به عنوان رد شهادت متهم آمده مندرج نباشه. خود این موضوعیت داره. به هر مقداری که دلیل داریم بر این که متهم شهادتش قبول هست از این وقعیت میکنیم، مثل پدر، فرزند، زوج، ضیف، اون مواردی که دلیل داریم بسیار خوب. از اون که بگذره شهادت متهم مردوده. این حرف صاحب ریاض بود. تا جایی که مرحوم صاحب ریاض در کلامش اینگونه فرموده مگر در مواردی که شبهه مفهومیه تهمت باشه یا شک در اندراج در اون عناوین خاص در دلیل به عنوان اون اتهام خاص، از این اگر بگذره مقتضای اطلاق دلیل اشتراط عدم تهمت و رد شهادت متهم اینه که شهادت متهم مردوده ولو در اون عناوین خاص مندرج نباشه. ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره اینجا ظاهر میشه، اینجایی که نه نص بر رد بالخصوص داریم مثل شریک، نه نص بر قبول داریم مثل ابو ابن و ضیف و مواردی از این قبیل. مثل چی؟ مثل موردی که فرض بکنید یه عادلی آمده شهادت داده این خونه مال شماست، خب یه شاهد کافیه دیگه، شما یه قسم هم خوش بخورید از موازین اثبات ادعا شاهدون و یمین. از اون طرف یک شاهد دیگری میاد میگه این آقا داره دروغ میگه، این آقایی که داره شهادت میده داره دروغ میگه یا اشتباه میکنه، حداقل نمیگه دروغ میگه، میگه خطا میکنه، اشتباه میکنه، دیگه این شاهد میشه متهم؟ یعنی این شاهدی که به نفع شما، ولو اون شاهد واحدی که داره شهادت به کذب این آقا یا خطای این آقا میده شهادتش حجت نیست. چرا؟ برای اینکه بیانه حجته، یک نفر که بیانه نیست. ولی برای صدق عنوان متهم در ناحیه شاهد به نفع شما کافیه، ولی رضا شاهد شما میشه متهم، متهمه به خطا یا متهمه به دروغگویی. در سقوط اعتبار شهادت به نفع شما کافیه، ولو خودش ارزش اثباتی نداشت. حق نداریم این آقای شاهدو بگیریم حد دروغ برش جاری کنیم یا او رو تعذیر کنیم، چون این شاهد حجت نیست. ما داریم مواردی که یک شیعی فی حد نفسی حجت نیست، اما زمینه یک کار دیگر رو ایجاد میکنه. مثل باب لوث در باب قسامه، یه عادل آمده شهادت میده میگه این آقا قاتله، این ولو حجت نیست، چون بیانه نیست، چون اونی که بیانه است رجلین عدلینه، این که یه نفره، اما برای لوث کافیه. یعنی زمینه اینو ایجاد میکنه که شمایی که ولی یه دمید دیگه بتونید قسامه رو اجرا بکنید. و از این قبیل شیا به خودی خود حجت نیست، اما موجب سقوط و اتهام اون شاهد میشه. یک شاهدی آمده به نفع شما شهادت داده، ولی در این حال شایعه که این آقا شرابخواره، همونی که در قضیه اسماعیل بود، شیوع داره. هاکذا یقول الناس، میگن این آقا، یعنی عدالتش اینگونه زیر سواله، یا این آقا از اوناییه که مرتب پول میگیره شهادت میده، شایعه. ولو ما ازش ندیدیم. ببینید ضابطه عدالتی که موجب قبول شهادته اینجا منطبقه، لولا اتهام. این مسئله خیلی مهمه، اثر عملیش در باب قبول شهادت علاوه بر عدالت عدم اتهام لازمه. خب حالا ممکنه برگردید بگید اگر ما شاهد از نظر ما متهمه، این با عدالتش ناسازگاره، ما دیگه علم به عدالتش نداریم. این بحث مهمیه که دیدم مرحوم نراقی هم بهش پرداخته و ما جوابشو جلو جلو دادیم. بین عدالتی که شرط قبول شهادته و بین تهمت منافاتی نیست. لولا این که عدم اتهام یک شرط مستقلیه، ممکنه طرف میزان عدالت رو که برای قبول شهادت معتبره داشته باشه، میزان عدالت رو، ولی در این حال شهادتشو قبول نکنیم چون متهمه. متهمه معناش اینه که گمان به دروغگوییش داریم، حالا در توضیح بیشتر خواهد آمد، ظن به کذبش داریم. بسیار خوب. اما رابطه عدالت چی بود؟ رابطه عدالت این بود که حسن ظاهر، در معاشرت ظاهری که با او داریم، لا نعلم منه الا خیرا، تو صندوق خونشو خبر نداریم، باطنشو اطلاع نداریم، اما اونی رو که ازش اطلاع داریم به حسب ظاهر گناهی متجاهره به فسق نیست. ضابطه عدالت معتبر در قبول شهادت اینه. مرحوم نراقی دست و پا کرده که جواب رو از یه طریقای دیگه هم بده، بفرماد که خب یه بیانیه‌ای داریم برای اینکه این آقا عادله. خب ولی در این حال با اینکه یه بیانیه‌ای برای اینکه این آقا عادله قائم شده، ولی در این حال یه نفر، یه عادل هم آمده میگه این آقا فاسقه یا این آقا دروغگوه، اتهام شکل میگیره دیگه، در حالی که حجت بر عدالت داریم. حجت بر عدالت داریم. اگر بناست عدم اتهام هم شرطه، صرف این که این آقا حجت بر عدالت داریم مشکل رو حل نمی کنه. خب این عادله، اما عدالت برای قبول شهادت کافی نیست. علاوه بر عدالت باید متهم هم نباشه، علاوه بر اون باید طرف حلال زادم باشه. شروطی که برای شاهد ذکر شده، شما یه غیر حلال زاده ای که عادل هم هست، خیلی آدم خوبیه، اصلا هیچ گناه هم نکرده و نمی کنه، اما شهادتش قبول نیست. مرحوم نراقی از این طریق یه مقداری دست و پا کرده، و حال این که نیاز به این نیست. ما اصلا شاهدی که نه حجت به معنای بیانه بر عدالتش داریم، شاهدی که ضابطه عدالتی که در روایات ذکر شده بود و اون این که حسن ظاهر رو داره، که و یحرم علی المسلمین التفتیش اما برا ذلک، که دیگه تو صندوق خونه شو اون ضابطه ای عدالت رو داره، ولی در این حال شیا هم بر اینه که این آقا پول میگیره شهادت میده. منافاتی بین این نیست که طرف ضابطه ای عدالت رو که عبارت از حسن ظاهر داره ولی متهم هم هست. شیا هم که فرضاً حجت نیست. اگر گفتیم که عدم اتهام شرطه، خیلی خوب، این شاهد با این که ضابطه عدالت رو داره، خب ضابطه عدالت رو داره خاصیتش چیه؟ پشت سرش نماز بخونید اشکال نداره، اما شهادتش رو تو محکمه دیگه قبول نکنی. در امام جماعت عدالت فقط شرطه، اما در شاهد علاوه بر عدالت عدم اتهام هم شرطه. این شرط زائده، اینطور نیست که هر عادلی رو شهادتش رو باید قبول کرد. شاهد باید مثلا شریک نباشه، چون حالا خواهد آمد شهادت شریک مردوده، اما دو تا شریکن، یکی وای میسه جلو پشت سرش شریک ده و پشت سرش نماز میخونه. شرط صحت جماعت بیش از عدالت نیست، شرط این نیست که شریک نباشه. شرط امام جماعت اینه که عادل باشه، لازم نیست که مرد باشه. خانومیه، خانومی پشت سرش وای میسه نماز میکنه اشکال نداره، اقتدا میکنه زن به زن، ولی همین خانم امام جماعت میاد تو محکمه به نفع این خانمی که پشت سرش هم نماز خونده شهادت میده، میگن خانم جمع کن برو به کاره. بنا نیست که هر کی عادله شهادتش هم قبول باشه. عدالت یک آثاری داره، اثرش اینه که اقتدای به اون مشروعه، اما بنا نیست که حالا اگر اقتدای بهش مشروع شد شهادتش هم قبول باشه. پس بنابراین اون چه در ما نحن فیه هست اینه که عدم اتهام رو اگر به عنوان شرط مستقل زائدی اعتبار کنیم، نتیجهش این میشه در مواردی که نصی بر رد یا بر قبول هیچ کدوم اگر نداریم، مقتضای اطلاق دلیل رد شهادت متهم اینه که قبول نیست شهادتش. اما رو مسلک صاحب جواهر این گونه نیست. رو مسلک مرحوم صاحب جواهرشون میگه متهم موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره این عناوین خاصه، این موارد خاصه که در ضمن مسائلی در کلمات محقق و غیر ایشان مطرح شده. مرحوم صاحب ریاض قدس سر رو فرمود یا نصوص اشتراط عدم تهمت اخصه که پر واضحه، اطلاقات ادله شهادت تخصیص میخوره به غیر متهم، نهایت میگید عموم و خصوص من وجه اطلاق ادله شهادت، میگه شاهد عادل شهادتش مقبوله چه متهم چه غیر متهم. دلیل رد شهادت متهم میگه شهادت غیر متهم مسموعه، چه عادل چه غیر عادل، یعنی اونی که مهمه متهم نباشه، چه عادل باشه چه نباشه. این تردید تو کلام مرحوم صاحب ریاض مال اینه، آیا ادله رد شهادت متهم ناظر به قبول شهادت غیر متهمه تا معارضه با عموم وجه داشته باشه با ادله قبول شهادت عادل، یا ادله رد شهادت متهم در مقام ضابطه قبول شهادت نیست بلکه در مقام فقط تخصیصه، میخواد بگه شاهد متهم شهادتش مردوده اما هر غیر متهمی شهادتش مسموعه که انهونه. ای تردید اینجوری تو کلام مرحوم صاحب ریاض هست که ادله رد شهادت متهم یا اخص مطلق از اطلاقات ادله قبول شهادت عدل که پر واضحه، اطلاق دلیل خاص مقدمه، شهادت متهم مردوده، هر متهمی چه منصوص چه غیر منصوص، چون الفاظ محمول بر معانی لغویه است نه بر یک مفهوم اصطلاحی، و شارع اصطلاح خاصی در این مورد نداره مثل دیگر موارد. این اگر اخص مطلق باشه. اگر عموم و خصوص منوج هم بود، یعنی اطلاقات عدله شهادت عدل، میگه عدل چه متهم چه غیر متهم، ولذا به اطلاقش نفی اشتراط عدم تهمت میکنه. روایاتی که میگفت الاکان خیرن صالحن مرضیان، اطلاق داره دیگه، ولو کان متهمن. حالا دلیل رد شهادت متهم چی داره میگه؟ داره میگه لا تسمع شهادت المتهم، فقط اینو میگه. خب نتیجهش میشه فقط مخصصه، یا اینکه میگه تسمع شهادت و غیر المتهم، غیر متهم شهادتش مسموعه چه عدل باشه چه نباشه، و رضا میشه نسبت عموم و خصوص منوج. ایشون صاحب ریاض فرموده اگر عموم و خصوص منوج هم باشه، باز نتیجهش اینه که شهادت متهم مردوده. چرا؟ به خاطری که معارضه وقتی که شد رجوع میشه به اصل عملی، اصل عملی هم عدم قبول شهادت، و رضا شهادت متهم مردوده علا تقدیر معارضه، کما این که شهادت متهم مردوده علا تقدیر این که دلیل اشتراط عدم تهمت مخصص باشه. فرقش اینه که در یک فرض به دلیل اجتهادی اشتراط عدم تهمت ثابت میشه، در یک فرض با اصل عملی، ولی اثر عملیش تفاوتی نداره دیگه. علی تقدیرین عدم اتهام شرط خواهد بود، اما للاصل او لاطلاق دلیل اشتراط عدم تهمت. اون باشه باز میشه مخصص دیگه. بله بله بله، شعار مخصص، یعنی مخصص ولو به نکته این که ناظر به نفی شرطیت عدالت نیست، چون اون شرط مفروعانه. بله، ولی غرضم این بود که تو کلام صاحب ریاض یه تردیدی هست که آیا دلیل اشتراط عدم اتهام مخصص یا معارض. نکته این تردید رو عرض کردم چیه؟ نکته این تردید اینه که آیا ادله رد شهادت متهم ناظر فقط به رد شهادت متهمه، یا ناظر به حجیت و اعتبار شاهد غیر متهمه. و اینم به اعتبار لسان روایته، که لسان روایت اینه انما یرد سألته عما یرد من الشهود، سألته عما یرد که انه در مقام حصره، ما یرد و ما اداه لا یرد، همونی بود که سابق عرض کردیم بعید نیست این روایات، چند روایت هم هست، لسانش لسان حصره، در مقام حصره. سألته عما یرد من الشهود، ولذا وقتی گفت الظنین و متهم و الخصم، یا بدون این گفت الظنین و المتهم، قلت فالخائن و الفاسق. خب اگر حضرت در مقام بیان کل ما یرد نبود، حصر نبود، سوال دیگه جا نداشت. قلت فالخائن و الفاسق، قال ذاکه یدخل فی الظنین. نه اصلاح لفظیه این لفظ، این به یک معنا لفظیه، اون مقامیه مثل مقامی نافی اشتراط قربت و اینا نیست، این مثل اون روایت حماده. بله بله بله، این اطلاق مقامی، اطلاق لفظیه، ازش تعبیر میکنن به اطلاق مقامی، یعنی در مقام تبیین اون چه خلاصه جزء و منظوره. بله دیگه، یعنی اینم دلالت میکنه بر این که خلاصه همه محکوم به عدالتن، مگر این که طرف مظنون الفسق باشه، مگر طرف مظنون الفسق باشه. ولذا اگر شیاع بر اینه که این آقا شارب الخمره، دیگه شهادتش قبول نیست. یعنی این روایت مفادش اینه کسی که ونینه، مرحوم صاحب جواهرم خوب معنا کرده، البته مسبوق هم هست این قضیه قبل از جواهر، ونین یعنی مرحوم فیض هم اینجوری معنا کرده، یعنی کسی که در دینش مشکل، ونیرون فی دینه، در مقابل متهم، متهم فی خصوص الواقعه، متهم فی خصوص الواقعه یعنی گمان داریم این آقا داره دروغ میگه، چه از باب که قمخیششه، چه از باب این که شریکشه، گمانه فی خصوص الواقعه. ولذا این شریک اینجا شهادتش قبول نیست، اما برای یه آدم دیگه شهادتش قبوله، چون با اون آقا دیگه شریک نیست. فی خصوص الواقعه متهم شهادتش مردوده، متهم به لحاظ خصوص الواقعه است، اما ونین به لحاظ خصوص الواقعه نیست، ونین به لحاظ دینهی، این آقا شارب الخمره دیگه، این شهادت و غیر این شهادت نداره، هیچ شهادتی ازش نباید قبول باشه. این ونین در روایت به قرینه این که سوال کرد راوی از فاسق و خائن، حضرت فرمود یندرج و در ونین، معلوم میشه منظور از ونین، ونینه به لحاظ مثل فسق، امور فسقی باشه، که نه فقط فسق، متهمه به فسقم، ونینه به فسقم، محکوم به عدم قبول شهادته. این در صدر. بعد ول متهم یعنی متهم به راستگویی، یعنی در خصوص اون قضیه. ولذا بعدم صاحب جواب میفرماد، بعد در برخی از روایات داره اولین ول متهم ول خصم، خصم من قبیل عطف الخاص علی العام، یعنی این که یکی از موارد متهم خصمه، خصم یعنی اون کسی که با شما زاویه داره، اون کسی که با شما دشمنی داره، همونی که در روایت تعبیر ازش شده به ذل شحنا، در یه روایت تعبیر شده بود به ذل شحنا، یعنی کینه داره از شما، یا در یه روایت دیگه من لهو غمزن علا اخی، یه تعبیر اینجوری لهو غمزن علا اخی، یعنی خلاصه دلچرک از برادرش، یعنی این کسی که خلاصه تو دل خورده حساب داره با کسی، همونیه که خصم و شحنا دشمن، همونی که تعبیر میشه در کلمات فقها العدو. خب این که انه از اقسام متهم دیگه، یکی از موجبات تهمت در شهادت اینه که بین شاهد و مشهود و علیه دشمنی وجود داره، پدرکشتگی وجود داره. به هر حال این کلام مرحوم صاحب ریاض بود و اون هم کلام صاحب جواهر. مرحوم محقق نراقی قدس الله سره، تفصیل کلامش رو فردا انشاءالله نقل خواهیم کرد، ایشانم در مسیر صاحب جواهر حرکت کرده، یعنی ایشان هم قائل به اینه که قضیه این که در عنوان اتهام موضوعیت نداره، منتها اتهام موضوعیت نداره، بیانی داره که حالا برخی از قسمت‌های بیان مختص ایشونه. صاحب جواهر فرمود موضوعیت نداره، مشکل صاحب جواهر این بود که اگر بخواد موضوعیت داشته باشه لازمش تخصیص اکثره، مشکل مرحوم صاحب جواهر این بود که اگر بخواید بگید عنوان مشیر نیست عدم اتهام، بلکه عنوانی است که موضوعیت داره، باید بگید مواردی مثل پدر و فرزند و شوهر و دوست، اینها خروجشون به تخصیصه، و مواردی از این قبیل که اگر بخواد خارج بشه و فقها عدم رد شهادتشون رو قبول دارن مستلزم تخصیص اکثره. چون این معذور پیش نیاد، صاحب جواهر از همون اول آمده گفته آقا عدم اتهام موضوعیت نداره. در حقیقت عدم اتهام مشیر به اون عناوین خاصه در روایات است و بس. مرحوم محقق نراقی با یک بیان متفاوتی پیش آمده که این رو عرض کردم که فردا تفصیل کلامش رو متعرض بشم، چون هم ونین رو معنا کرده هم متهم رو معنا کرده در روایت، احتمالات متعددی درش هست، کلام ایشون رو مراجعه کنید. ولی فعلا ماییم و در حکمیت بین کلام مرحوم صاحب جواهر و صاحب ریاض. صاحب ریاض فرمود عنوان عدم اتهام اصیله نمشیر، صاحب جواهر فرمود مشیره، چون اگر مشیر نباشه تخصیص اکثر پیش میاد. عرض ما دیروز این بود که به نظر میاد تا اینجای کار حق با مرحوم صاحب ریاض که فرموده عنوان عدم اتهام موضوعیت داره، دلیلی نداریم بر این که این رو حمل بکنیم بر عنوان مشیر بودن، خلاف اصله. اونی که وادار کرده صاحب جواهر حمل بکنه عدم اتهام و بر مشیریت، در حقیقت اینه که وفاقا للمعروف، تو این قسمت صاحب جواهر تنها نیست، مثل قبول شهادت ابو ابن و ضیف و زوج و امثال اینا رو، شریک رو، نه شریک نه، این عدم رد شهادت اینها رو تخصیص میخواد به حساب بیاره، که اگر بنا بشه عدم اتهام موضوعیت داشته باشه خروج اینا باید تخصیص باشه و این تخصیص مسابقه با تخصیص اکثره. عرض ما به صاحب جواهر اینه، کی میگه قبول شهادت ابو ابن و امثال اینا تخصیص در دلیل شهادت متهم و رد شهادت متهمه؟ شما متهمو بد دارید معنا میکنید اونجایی که میخواید خروج اب رو ازش تخصیص به حساب بیارید. متهم یعنی چی؟ متهم یک عنوان مشتقیه دیگه، یعنی بالفعل یک اتهامی به او متوجهه. یه وقت اینه که مردم میگن این آقا شرابخاره، مردم میگن این آقا دروغگوه، خب میگن این آقا متهمه، متهمه ولو به ناحق، ولو واقع امر این نیست این آقا، ولی صدق میکنه که این آقا متهمه. به همین اعتبارم در متخاصمین در دادگاه مدعا علیه رو ازش تعبیر میکنن به متهم، اما یعنی متهمه از دید مدعی، از دید مدعی مدعا علیه متهمه، میگه من از یه آقا طلب دارم. متهمه به دهکاری کیه؟ یعنی متهمه به حسب دعوای مدعی. تهمت به معنای صرف احتمال نیست، و الا همه عالم متهم خواهند بود الا من عصمه الله. تهمت یعنی حداقل اینه که یا بالفعل شخص توسط دیگران تهمتی بهش زده بشه، میگن این آقا متهمه، ولو توسط یک سبب غیر حجتی مثل شیاع، یا این که یک زمینه و سببی برای ظن کذب در طرف باشه. که این طرف متهمه اون وقتی که فرض کنید یک شاهد عادلی نفر آمده میگه این آقا دروغ میگه، این آقا میشه متهم، ولو قول شاهد عادل واحد حجت نباشه، اما ایجاد تهمت که میکنه، ایجاد ظن غیر معتبر به این که طرف دروغگو هست که میکنه، میشه متهم. اما صرف این که احتمال این آقا دروغ میگه، این متهم به حساب میاد. تهمت صرف احتمال نیست، تهمت یا به اینه که بالفعل یک کسی به طرف یه تهمتی بزنه بگه این آقا دروغگوه که میشه متهم نسبی، یا به گونه ای باشه که برای همه ظن به دروغ درش باشه میشه متهمه به کذب، متهمه به قتل، گمانی به باشه. و الا یه آدم یه کشته یه جا افتاده، همه عالم احتمال داره هر کدومشون قاتل باشه، این که تهمت محسوب نمیشه. اصلا علم اجمالی داریم یکی از این افراد کره زمین این آقا رو کشته، کدوم متهمه؟ همه افراد عالم متهمه. اینی که پس فقها میگن در قضیه قسامه لوف معتبره، تهمت معتبره، اگر صرف احتمال بود، احتمال در حق همه هست. این که میگن لوف منوط به اتهامه، یعنی این که باید ون و سبب ون به اون قضیه در مورد باشه، و الا به صرف احتمال عنوان تهمت صادق نیست. و لذا در برخی از کلمات لغویین هم تفسیر شده که تهمت یعنی مظنون. و لذا مرحوم نراقی هم یکی از احتمالاتش در روایت اینه که اولین و المتهم، متهم از قبیل عطف بیان ونینه، ونین و المتهم هما به معنی واحد، اولین و المتهم. در یه روایت فقط این دوتا رو داره، سألته عما يرد من الشهود قال اولین و المتهم. ایشون بعد فرموده نگید راوی وقتی که سوال میکنه میگه قلت فالفاسق و الخائن، حضرت فرمود ذاکه یدخل فی الظنین، این منافات نداره که باید یدخل فی المتهم ایضا، چون فقط معنا نکنید روایت و اولین شیئون و المتهم شیئون تا اینکه یدخل الفاسق و الخائن فی خصوص الظنین، نه، اولین و المتهم عطف بیانه، متهم بر ظنین، اولین یعنی واو المتهم، قلت فالفاسق و الخائن، والا یدخل فی الظنینی که گفتیم دیگه نیاز نیست تکرار کنیم. نه اینکه حضرت بخواد بگه یدخل فی الظنین لا فی المتهم، یه احتمالی که مرحوم نراقی داره اینه. پس بنابراین اونی که هست ظنین و متهم صرف احتمال نیست، مخصوصا خوب دقت کنید بحث ما در متهم و رد شهادت متهم کجاست؟ جایی که طرف عادل باشه، و الا اگر عادل نباشه که التماس دعاست بره به کارش. این که میگیم شاهد باید متهم نباشه، یعنی علاوه بر این که عادل باشه باید متهم نباشه، صرف عدالت کافی نیست. یعنی عدالت رو تو آستین فرض کردیم، ولی میگیم باید یه شرط دیگه هم در کنارش باشه. پس میشود طرف ضمن این که عادله در این حال متهم هم هست. خب حالا در روایت گفته شده شهادت پدر قبوله به نفع فرزندش، شما میگید پدر متهمه به عنوان متهمه، منتها استثنای از رد شهادت متهم. بالله علیکم پدری که عادله، فرضمون اینه دیگه، پدری که عادله، آیا ظن به این که شهادت دروغ به نفع فرزندش بده؟ آیا اینجوریه؟ پدری ملازمه با ظن به دروغگوییه؟ حالا اجازه بدید، حالا یکی یکی پیش میایم. آیا ضیف مهمان، مهمانی عادل، نمیخوام اسم ببرم از یک مهمانی که اصلا در حدود عصمت و کذا، نه، یه مهمان عادل معمولی که حسن ظاهر داره، بلکه بالاتر از حسن ظاهر داره، معاشرت باطن هم باش داریم، یعنی معاشره گرما به گلستانش هم هستیم، نه فقط در تجاهر به فسخ نداره، توی خلواتش هم در حدی که با هم مرتبطیم اهل گناه نیست، ممکنه سر یک منقلایی هم بیشینه، اما بعضی چیزها رو نمیخوره، عذر داره بر خودش در سر اون منقل نشسته، برای من نیست که الا و لابد هر چیزی گناه باشه. حالا خیال نکنی با این برای شوقش خوبه و الا ما سیگارش هم خیلی توصیه نمی کنیم تا چه برسه. حالا غرض اینه که معاشرات باطنه داریم، آدم خوبی، خب این آدم مهمانه، حالا آمده به نفع صاحب خونه شهادت میده در حد شندرغاز، میگه آقا مثلا این یه میلیون، این آقا یه میلیون تومان از این آقا طلبکاره. آیا شما گمانه به این چون آقا مهمان این آقاست، گمانه به این که این آقا دروغ داره میگه؟ بالله علیکم، مهمان بودن موجب گمانه به کذب به نفع صاحب خانه است و امثال اینا. شما اون چه محط روایته رو فرض کنید با قیودی که فرض شد، قیود از جمله اینه که طرف عادل باید باشه، منتها میگیم عادل باشه کافی نیست، متهم هم نباشه. شما پدر، فرزند، مهمان، شوهر، اینا رو متهم به حساب میارید؟ اصلا نگید توهم اتهام، اینا در حقیقت یک اختصاصش اینه که یک منشأ یک درجه از احتمالی متفاوت از جایی که این خصوصیات نباشه هست، یعنی اما اتهام نیست. بسیار خوب، پس بنابراین یا صاحب الجواهر خروج این موارد اصلا تخصیص نیست تا نوبت به تخصیص اکثر برسه. خوب دقت کنید، اون حربه اصلی صاحب جواهر و معروف در کلمات که خواستن بگن عدم اتهام موضوعیت نداره اینه که اگر بنابش عدم اتهام موضوعیت داشته باشه، با این مواردی که از تهمت فرض میشه و شهادت رد نمیشه، حتما باید معامله تخصیص بکنیم و به قول صاحب جواهر فیکون الخارج اکثر من الداخل، عبارت صاحب جواهر. خب این مبتنیه بر اینه که این موارد ابو ضیف و اینا رو شما جز موارد متهم به حساب بیارید. کی تهمت در این موارد؟ کی ملازمه داره؟ بله، اگر یک پدریه که آدم لاابالیه که اصلا معروفه به اینه که این آقا نه به نفع فرزندش، به نفع هر کی بهش پول بده دروغ میگه، شهادت دروغ میده، این دیگه اصلا یه مشکل دیگه ایه. پدر بودن ملازمه با اتهام نداره. اون چه منشأ سوال در این روایات از پدر و فرزند و ایناست اینه که درجه احتمال کذب و منشأ احتمال کذب در پدر بیشتر از اجنبیه، اما این منشأ صدق اتهام نیست. خلطی که اتفاق افتاده و بر اساس اون آمدن گفتن عدم اتهام موضوعیت نداره، چون اگر عدم اتهام موضوعیت داشت تخصیص اکثر پیش می آمد، این بود خلط بین وجود منشأی بر یک درجه احتمال، منشأی برای احتمال که در موارد نبود این خصوصیات اون منتفیه، یعنی پدر یه منشأی برای احتمال کذب درش پیدا میشه و اون اینکه جهات ارتباط عاطفی که به نفع فرزند شهادت بده، اما هر احتمالی که منشأ تهمت نیست. تهمت ظنه، نه صرف یک وجود یک احتمالی متفاوت با موارد دیگه. ولذا کی پدری که عادله پشت سرش امام جماعت محلتونه، پشت سرش نماز میخونید، آمده به نفع فرزندش در رابطه با مهر پسر میخواد یه شهادتی بده که این پسرم این مقدار بدهکار هست، این مقدار بدهکار نیست، آیا میشه متهمه به دروغ چون به نفع این شهادتش به نفع فرزندشه؟ تا دیگر موارد از ولذا میبینید فقها ها رد شهادت رو در این موارد قبول ندارن، قرابت رو تصریح کردن، قرابت با قاف مانع از قبول شهادت نیست، موجب رد شهادت نیست، نه چون در موردش تهمت هست و مانع نیست، در حقیقت تهمتی در کار نیست، و نباید بین وجود منشأی برای احتمال کذب متفاوت از موارد دیگر و بین وجود اتهام خلط کرد. ولذا به نظر میاد عنوان عدم اتهام اگر موضوعیت داشته باشه هیچ اتفاقی نمیفته، اتفاقی که مرحوم صاحب جواهر ازش حراسان بود و فرمود مستلزم تخصیص اکثره، هیچ اتفاقی نمیفته تا اینجای کار حق با صاحب ریاضه و کلام صاحب جواهر مورد اشکال کما بینا، ولی کلام تتمتون هم کلام مرحوم صاحب ریاض جواهر و عمدتاً کلامی که در راستای کلام صاحب جواهر از مرحوم نراقی یأتی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.